24 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 24 اسفند 1400 خورشیدی برابر 15 مارس 2022 میلادی، در این خجسته روز جشن چهارشنبه سوری 5 روز مانده تا نوروز، به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، فرشته قاضی.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار کرد. آقای امیرعبداللهیان در یک نشست خبری پس از این دیدار گفت که در کنار پیگیری نتایج سفر ابراهیم رئیسی و همچنین جنگ در اوکراین، درباره مذاکرات برجام هم با همتای روس خود گفتگو کرده است. حسین امیرعبداللهیان میگوید روسیه مانعی بر سر راه دستیابی به توافق احیای برجام نخواهد بود.
چنانچه با طرف آمریکایی در خصوص برخی از مسائل باقی مانده که از خطوط قرمز اصلی جمهوری اسلامی ایران هست به توافق برسیم و توافق نهایی در وین حاصل بشود، بر مبنای گفتگوهایی که امروز با جناب آقای لاوروف داشتیم، روسیه همچنانی که از ابتدای این دور از مذاکرات نقش بسیار سازنده و مثبتی رو داشت، تا پایان مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و از رسیدن ایران به چنین توافقی حمایت خواهد کرد.
مذاکرات احیای برجام جمعه گذشته متوقف شد و هیئت‌های نمایندگی به کشورهای خود بازگشتند. این مذاکرات به دنبال درخواست روسیه از آمریکا و اروپا برای دادن تضمین در مورد مستثنا شدن روابط تجاری نظامی مسکو و تهران از تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه متوقف شد. آمریکا و اروپا با این درخواست روسیه مخالفت کرده و می‌گویند مذاکرات وین با تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو مرتبط نیست. اما در اوکراین، رهبران لهستان، جمهوری چک و اسلوونی، سه عضو اتحادیه اروپا، برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی و ابراز حمایت از او وارد اوکراین شدند. این سه رهبر اروپایی صبح سه‌شنبه با قطار از مرز لهستان عبور کردند. همزمان با سفر این سه مقام ارشد اتحادیه اروپا، حملات ارتش روسیه برای تصرف کیف همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات اوکراینی، بامداد سه‌شنبه یک مجتمع مسکونی 15 طبقه در کیف هدف حملات ارتش روسیه قرار گرفت. در حالی که تهاجم روسیه به شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد، نمایندگان دو کشور گفتگوهای خود را برای برقراری آتش بس ادامه می دهند. 20 روز پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، نیروهای ارتش آن کشور هنوز موفق نشدند شهرهای بزرگ اوکراین از جمله کیف پایتخت را تصرف کنند. مقام‌های آمریکایی می گویند پیشرفت نیروهای روسیه کند است و آنها توانستند تا 15 کیلومتری مرکز کیف برسند. عدم هماهنگی بین گردان‌های مختلف ارتش روسیه، مقاومت ارتش و مردم اوکراین و روحیه ضعیف سربازان روس از جمله دلایل عدم موفقیت روسیه در تصرف کیف عنوان شده است. در ایران اما وکیل مدافع نازنین زاغری از احتمال آزادی موکلش در آینده نزدیک خبر داده است. روز سه‌شنبه حجت کرمانی به خبرگزاری رویترز گفت که امیدوار است به زودی خبرهای خوبی برسد. در ساعات گذشته برخی منابع خبری داخل ایران از احتمال پرداخت بدهی ایران از سوی بریتانیا خبر داده و میگویند احتمالاً این موضوع به آزادی نازنین زاغری و همچنین انوشا آشوری منجر خواهد شد. تولیپ صدیق از نمایندگان پارلمان بریتانیا هم از بازگردانده شدن پاسپورت بریتانیایی خانم زاغری خبر داده و افزوده که یک هیئت مذاکره کننده بریتانیایی هم اکنون در تهران به سر میبرد. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز، علی‌رغم پایان دوره محکومیت 5 ساله‌اش، بار دیگر در پرونده دیگر به تحمل 1 سال حبس محکوم شد. او هم اکنون به صورت مشروط در بیرون از زندان است. خانم زاغری، همسرش و بنیاد تامسون رویترز همه اتهام‌ها علیه او را رد کرده و دستگیری و حبس او را گروگانگیری برای دریافت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به تهران خواندند. این مبلغ را حکومت پهلوی در ایران برای خرید تانک و تجهیزات نظامی به بریتانیا پرداخت کرد، اما با وقوع انقلاب 57 این تجهیزات به ایران داده نشد. دعوت میکنم همچنان با ما باشید و شنونده مجله بعد از ظهر با همکارم بکتاش خمسه‌پور و همچنین حسن حسنی.
با سپاس از فرشته قاضی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. حومه پایتخت اوکراین و شهرهای دیگر تحت حملات قوای روسیه همزمان با برنامه طرفین برای ادامه گفتگوها. دریافت ضمانت‌های کتبی از ایالات متحده مبنی بر عدم تأثیر تحریم‌ها بر همکاری مسکو تهران به گفته وزیر خارجه روسیه.
من خیلی خوشبین نیستم که با داده‌های امروز کرملین موافقت بکنه با احیای برجام و بالا رفتن امکان صدور نفت ایران.
حمله سایبری گسترده به شبکه سایت‌های دولتی اسرائیل به گفته رسانه‌های آن کشور.
این دست حمله بیشتر توسط خلافکاران سایبری انجام میشه. خب خیلی ابزارهای مختلفی هست که اینا اجاره میدن به شما و شما میتونید با پول خیلی کمی حملات مختلف علیه وبسایت مختلف انجام بدید از نوع دیداس.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، قوای روسیه حملات به حومه کیف را تشدید کرده و اقدامات جهت تصرف شهر مهم بندری ماریوپول در جنوب را تجدید کردند، در حالی که مذاکره کنندگان اوکراینی و روس برای گفتگوهای بیشتر به منظور کسب آتش‌بس آماده می شوند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا با ماست. آنا، از تازه ترین تحولات در بحران اوکراین بگو.
الان می توان گفت که بدترین وضعیت همچنان در ماریوپول و خارکیف، این دو شهر که اکثریت مطلق اهالیشون روس زبان هستند و خارکیف همواره مرکز فرهنگی روس زبان اوکراین بوده، امروز در پی اینکه این شهر مجدداً هدف حملات موشکی ارتش روسیه قرار گرفته، یک مسئول اوکراینی گفته که اصلا ظاهراً ارتش روسیه دستور دارند که این شهر را به کلی نابود کنند. حمله به ماریوپول شروع شد همزمان با خروج غیر نظامیان و تازه در اخبار دیدم که به گفته استاندار منطقه ظاهراً 2000 خودروی شخصی تونستند این شهر رو ترک کنند و شهر خارج بشند. امروز برای دومین بار شهر دنیپرو هدف موشک‌های روسی قرار گرفته و فرودگاه شهر تخریب شد و در دو روز گذشته موشکباران کیف هم به طور محسوس افزایش یافته. دیروز کارخانه هواپیماسازی آنتونوف بمباران شد و سه ساختمان مسکونی و بامداد امروز هم سه برج مسکونی و یک خانه یک طبقه در کیف هدف موشک قرار گرفتند و در آتش سوختند. همچنین ظاهراً بر اثر ردیابی موشک روسی توسط پدافند هوایی ارتش اوکراین، ورودی ایستگاه مترو و یک ساختمان 20 طبقه اداری که حدود 3 کیلومتر با میدان اصلی که فاصله داره آسیب دیده است. از امشب و تا صبح پنجشنبه، یعنی به مدت 35 ساعت، هر گونه رفت آمد در کیف و حومه کیف بدون اجازه ویژه ممنوع خواهد بود. ما هنوز نمیدونیم دلیل این تصمیم چیه. انتظار تشدید درگیری ها و موشک بارون و تلاش ارتش روسیه برای محاصره کیف و یا مبارزه با گروه های خرابکار که گفته شده با لباس ارتش و پلیس اوکراین تونستند وارد شهر بشند. اما هم حتی در این شرایط کیف امروز میزبان مهمانان بلندپایه است. نخست وزیر لهستان، اسلوواکی و جمهوری چک صبح به قطار به کیف رفتند و بعد از ظهر به وقت محلی در پایتخت اوکراین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور و دنیس شمیگال نخست وزیر اوکراین دیدار میکنند. گفته میشه آنها پیام رسان ویژه اتحادیه اروپا هستند و هدف اصلیشون ابراز حمایت مطلق اتحادیه اروپا و هم پیمانانش از اوکراین. امروز خبر دارید اتحادیه اروپا بار دیگر تحریم های جدید علیه روسیه را وضع کرده. همچنان مذاکرات هیئت های روس و اوکراینی که بیشتر حضوری در مرز بلاروس و اوکراین برگزار شده بود دیروز و امروز از طریق ویدئویی انجام میشه. دورنمای این مذاکرات همچنان مبهم. امروز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه مجددا آمریکا را متهم کرد که اوکراین را به کشوری دشمن روسیه تبدیل کرده و مانع اجرای صلح و مشخصا خب این اتهامات پوچ. اگر روسیه 8 سال پیش تصمیم نگرفته بود که کرمه را الحاق کنه، در شرق اوکراین جنگ شروع کنه، ممکنه روابط بین دو کشور به مرور عادی شده بود. با این جنگ که روسیه از 20 روز پیش علیه اوکراین شروع کرده، به نظر میرسه روابط مسکو و کیف سالیان سال نیازه که ترمیم بشند.
آنا در مورد وضعیت جمعیت در واقع پناهندگان اوکراینی هم بگو، دیگه داره به 3 میلیون نفر نزدیک میشه.
دقیقا 3 میلیون نفر طبق گزارش سازمان ملل متحد گفتند که کسانی که خارج از اوکراین شدند. ما نزدیک 8 میلیون نفر دیروز سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که کلن این تعداد آدم ها از شروع جنگ آسیب دیدند، ناچار شدند خونه های خودشون را ترک کنند. خبر داری که 90 کودک این کشته شده، 100 نفر، 100 کودک بیشتر زخمی هستند. تازه تمام این ارقامی که توسط سازمان های بین المللی منتشر میشند، اینا احتمالاً کسری از واقعا تلفات این جنگ، از
در واقع آمار واقعی بالاتر احتمال داده میشه که باشه.
بله، و درباره خرابی های امروز دولت اوکراین اعلام کرده که مطابق برآوردشون تا امروز نزدیک به 500 میلیارد دلار هزینه بازسازی اوکراین. اگر همین امروز جنگ تمام بشه، اینقدر پول نیازه که تمام زیر ساخت، تمام ساختمان های اداری، مسکونی، کارخونه ها، ضرری که روسیه زده 500 میلیارد دلار برآورد میکنن.
بسیار خسارات هم انسانی، تلفات بالای انسانی و خسارات سنگین ناشی از جنگ و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. آنا رایسکایا بود، گزارشگر رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش ضمانت‌های کتبی از ایالات متحده دریافت کرده که وضعیت تحریم‌های اعمال شده تأثیری بر همکاری مسکو با تهران نخواهد داشت. از طرفی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به مسکو سفر کرده اظهار داشته چیزی نمیتواند بر مذاکرات وین جهت احیای توافق هسته‌ای تأثیر منفی بگذارد. حسین امیر عبداللهیان امروز طی کنفرانس مشترک خبری با سرگئی لاوروف قطع مذاکرات را موجب فراهم شدن زمینه جهت حل و فصل مسائل و بازگشت همه طرف ها به تعهدات خود ذکر و اضافه کرد از لاوروف دعوت کرده به تهران سفر کند. دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه در هلند، به رادیو فردا میگوید
آقای عبداللهیان سفر کرده به مسکو برای اینه که بتونه در چارچوب این آخرین به اصطلاح ضرب العجلی که مطرح شده در بازی جورنال از طرف غرب، که در طول این هفته باید مشخص بشه که روسیه چه تصمیمی میگیره اگر همکاری نکنه در راستای نقاط آخر احیای برجام، همونجوری که هم شما هم در گزارش مطرح کردید، صحبت‌های آقای لاوروف، صحبت‌های آقای اولیانوف که شرطی کردن موضوع احیا رو، در اون صورت اون وقت غرب به دنبال راه حلی خواهد بود بدون روسیه. خب این برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست، به خاطر اینی که مسئله توافق هسته‌ای میدونید یک توافق کوتاه مدت و شکننده و علاوه تاکتیکی است، در صورتی که روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی به خصوص در سوریه یک روابط حداقل در سوریه راهبردی است و قطعاً اگر جمهوری اسلامی با غرب همراهی بکنه و دور بزنه روسیه رو، به طور مثال در حداقل سوریه هزینه خواهد داد، مثل گسترده تر شدن حملات اسرائیل و غیره. از این جهت تلاش آخری هست حداقل برای اینکه بتونن روسها رو متقاعد بکنن. من یک ساعت پیش گزارش رو خوندم در فارس نیوز که بسیار به نظرم تعیین کننده است. صحبت آقای لاوروف بود که در اون تأکید کرده بود به اینکه ما روابط اقتصادی خیلی خوبی با ایران داریم، در سال گذشته 80% رشد داشته تجارت ما و به 4 میلیارد دلار رسیده، که میتونید هنوز کمتر از 1% کل روابط تجاری روسیه با ایران هست حداقل تا سال گذشته. از این جهت من خیلی خوشبین نیستم که با داده‌های امروز کرملین موافقت بکنه با احیای برجام و بالا رفتن امکان صدور نفت ایران، پایین آمدن ارزش نفت، و از این جهت ضربه بزنه به انزوا، به اقتصاد بسیار منزوی و شکننده روسیه در حال حاضر.
در تحولی دیگر آقای گوریز، در آمریکا ده ها سناتور جمهوری خواه که مخالف توافق هسته‌ای هستند نامه ای نوشتن. حالا اگرم بخوایم فرض کنیم که توافق هسته‌ای به نوعی حاصل بشه، احیایش، با توجه به این مخالفت های جمهوری خواهان چه آتیه‌ای میشه برای همچین توافقنامه‌ای رو در نظر داشت؟ شکننده خواهد بود.
ببینید، بله، معنای سیاسی و حداقل رسانه‌ای این نامه 49 سناتور که خب مهمه، یعنی نشون میده که شکننده هست. همونجور که عرض کردم خدمتتون، این توافق کوتاه مدت، اینو جمهوری اسلامی هم متوجه هست و اینو در امریکا هم متوجه هستن، اونم به خاطر ضعف آقای بایدن هست، کاهش محبوبیت ایشون، ولی تعیین کننده نخواهد بود. یعنی میدونید این به خاطر معادلات سیاسی در واشنگتن مهمه، ولی تعیین کننده نخواهد بود. برای اینه که احیای برجام با امضای رئیس جمهور تایید شد، رد شد توسط ترامپ و الان هم با یک امضا با حکم ریاست جمهوری میتونه، اجرایی ریاست جمهوری میتونه احیا بشه و کنگره هم خیلی و سنا هم خیلی کاری نمیتونه انجام بده. حتی اگر فرض بکنید اکثریت رو داشته باشند، خیلی کاری انجام نمیتونه بده. بیشتر این خوراک سیاسی در امریکاست و بحث اصلی الان بحث داخل امریکا نیستش، با اینکه خب میگم برای انتخابات میاندوری در چند ماه آینده مهمه. بحث اصلی برمیگرده به همین موضوع اول، مسئله روسیه و مسئله واکنشی که جمهوری اسلامی نشون خواهد داد. اگه اجازه بدید من یه جمله بگم. ببینید، آقای عبداللهیان در یه تنگنایی واقعا افتاده تهران، چون اگر اراده از خودش نشون بده و همراهی بکنه، و این کار امکان پذیره از نظر سیاسی که روسیه رو دور بزنن، برجام رو احیا بکنن، اگر این اتفاق بیفته قطعا هزینه هایی خواهد داشت، به طور مثال در سوریه که عرض کردم، ولی هزینه های این برای ایران خیلی کمتر خواهد بود در میان مدت، چون غرب تصمیم گرفته که با آقای پوتین مقابله بکنه. این مقابله جدیه. یکی از نزدیکترین همپیمانان روسیه الان اسرائیل هست. ببینید، اسرائیل هر روز داره نزدیکتر میشه به مواضع غرب در خصوص تحریم ها و این بهترین کاریه که میشه انجام داد. درسته در کوتاه مدت هزینه هایی داره برای جمهوری اسلامی، ولی در میان مدت و دراز مدت به نفع ایران و ملت ایران هست که ایران در باتلاق پوتین نیفته، ولی خب این احتیاج به اراده سیاسی و شجاعت داره که در تهران بایستی دنبال اون گشت.
دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه در هلند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
رسانه‌های اسرائیل از حمله سایبری وسیع علیه سایت‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی آن کشور گزارش دادند. نت بلاکس، شبکه ناظر بر وضعیت جریان اینترنت در عرصه بین المللی، گزارش داده از شبکه دولتی اسرائیل میزبان تعدادی وبسایت دولتی در سطح بین المللی غیر قابل دسترس شده، اما افزوده کاربران داخلی همچنان می توانند به پلتفرم ها دسترسی یابند. امین ثابتی، کارشناس اینترنت و شبکه های اینترنتی در بریتانیا، به رادیو فردا می گوید:
این حملات سایبری چیزی که بسته جزئیات که منتشر شده از طریق یه سری نتورک در به صورت دیداس بوده. حملات دیداس هم حملاتی هستن که شما میان ترافیک خیلی زیادی رو وارد به وبسایت های مختلف میفرستید. حالا میتونید وبسایت یه دونه وبسایت باشه، میتونه صدها وبسایت باشه، و چون این ترافیک خیلی زیاد هستش، وبسایت ها نمیتونن مدیریت کنن این حجم درخواست رو، در این چه وبسایت ها از کار میفتن. مثلا حالا مثال خیلی ایرانی شو بخوام بزنیم، همیشه اگر الان نمیدونم اینجوری، ولی قدیم اگر نتایج کنکور اعلام میشد، وقتی که وبسایت سازمان سنجش از کار میافتاد، به خاطر این بود که درخواست ها برای وارد شدن به وبسایت سازمان سنجش زیاد بود، به همین دلیل وبسایت از کار میافتاد. این دقیقاً این اتفاق افتاد، ولی تفاوتش این هستش که این دفعه با هدفگیری مشخص و برنامه مشخص انجام شده بود که می‌خواستن این سری وبسایت‌ها که اکثرا وبسایت‌های دولتی بودن در اسرائیل رو از کار بندازن و یه جوری بگن که ما دست برتر در حملات سایبر داریم. چیزی که باید بگم هم این هستش که این دست حملات در حقیقت ربطی به این نداره که شما دسترسی به زیرساخت وبسایت گرفته باشید، دسترسی به اطلاعاتی از وبسایت داشته باشید. این دست حملات بیشتر توسط خلافکاران سایبری انجام میشه. خب خیلی ابزارهای مختلفی هست که اینا اجاره میدن به شما، و شما میتونید با پول خیلی کمی حملات مختلف علیه وبسایت مختلف انجام بدید از نوع دیداس.
گزارش های حاکی آقای ثابتی به نقل از کارشناسان که جمهوری اسلامی عامل این حمله سایبری بوده.
نگاه کنید، در مورد اینکه جمهوری اسلامی بوده، دلیلی که گزارش ها میشه این است که خود یه سری وبسایت ها و یه سری حساب های مختلفی که مربوط هستن به سپاه پاسداران، خودشون اومده بودن دیشب اعلام کردن که این شروع ماجرا است، همون شعار معروفی که همیشه میدن، و ما و اینجوری به صورت غیر مستقیم در واقع اکانت هایی که نزدیک به سپاه پاسداران بودن مسئولیت این حمله رو قبول کردن، و برای همین هستش که گزارش های مختلف اومده که جمهوری اسلامی پشتش بوده. خب میگم جای تعجبی هم نداره که اگر بدونیم که جمهوری اسلامی بودن، چون همیشه میدونیم جمهوری اسلامی به دلیل دشمنیش با اسرائیل روش های مختلفی رو علیه اسرائیل استفاده میکنه، از جمله حملات سایبر.
و اینکه این میتونه حتی همونطور که شما اشاره کردین به کار گرفتن به اصطلاح خلافکاران یا هکرهای سایبری هم باشه.
در این مورد واقعیت چه بخواین، به نظر من خود جمهوری اسلامی این کار انجام نداده، چون به دلیل حجم حمله و میزان وبسایت ها و ترافیک که ارسال شده، میشه گفتش که در حقیقت جمهوری اسلامی یه سری هکر غیر ایرانی رو باید اجاره کرده باشه. اجاره منظور است که بهش پول داده باشه تا این عملیات انجام بده.
امین ثابتی، کارشناس اینترنت و شبکه در بریتانیا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
کوزو ژاکیس اسنادی در خصوص اقدامات در جمهوری اسلامی جهت ممنوع الخروجی ده ها مدیر منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شاهین بشیری.
گروه عدالت علی از طریق شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال اسنادی را درباره برنامه‌ریزی سازمان اطلاعات سپاه برای ممنوع الخروجی 37 مدیر میانی دولت روحانی منتشر کرده که 22 نفر از آنها مدیران حوزه نفت و گاز هستند. در این اسناد احتمال داده شده که افراد یاد شده از کشور فرار کنند و اطلاعات سری فروش نفت ایران و روش‌های دور زدن تحریم‌ها را به خارج از کشور منتقل کنند. کنند. این فهرست روز 15 شهریور امسال در قالب یک نامه از طریق معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه برای علی القاسی مهر دادستان تهران ارسال شده است. سازمان اطلاعات سپاه در این نامه از مقام‌های قضایی خواسته که 2 نفر از مدیران شرکت نیکو که مستقر در سوئیس است و مسئول اصلی فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی است را با طراحی به داخل کشور بکشانند و ممنوع الخروج کنند. علاوه بر این سعید خوشرو مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت متهم به ارتباط چند لایه با شبکه های نفوذ و گروه نایاک شده و خواسته شده است که با طراحی ممنوع الخروج شود. شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به نایاک یک گروه فعال در آمریکا است که میگوید برای تقویت نقش و تأثیر آمریکایی‌های ایرانی تبار فعالیت می‌کند، ولی مخالفان نایاک میگویند که این گروه لابی جمهوری اسلامی است. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا در قبرس در مورد مسائلی که توسط گروه عدالت علی فاش شده به رادیو فردا چنین میگوید:
این فایل صوتی چند نکته بسیار جالب رو به ما نشون میده. اولین نکته این هستش که سپاه تا چه اندازه انتقام جوه، به این معنا که خب به هر حال مدیران سطح بالا و رده های میانی در بعضی از مشاغل با توجه به شرایط کشور بعد از اینکه خدمتشون تموم میشه همواره بر اساس یک رویه یا ممنوع الخروجن یا برای خروج باید اجازه بگیرن، یعنی پاسپورتشون باید ارسال بشه و اجازه بگیرن بتونن از کشور خارج بشن. ولی اینکه بیان اسامی یک عده‌ای رو بدن فراتر از رویه معمول برای که اونها رو ممنوع الخروج بکنن، این یعنی این که یک وضعیتی فراتر از معمول وجود دارد. و خب اگر یادتون باشه به هر حال سپاه جنگید تا تونست بحث قاچاق نفت رو به عهده بگیره و در زمان دولت روحانی هم وزارت نفت وقتی خودش اقدام کرد برای اینکه بخواد تحریم ها رو دور بزنه و نفت رو به خصوص محصولات نفتی مثل گازوئیل و بنزین بفروشه، سپاه میرفت قایق های اینا رو مصادره میکرد به عنوان قاچاق سوخت برمیگردوند به کشور و به هر حال نهایتاً کشور رو قفل کرد تا تونست این امتیاز رو در اختیار بگیره، اما اون دلخوریش رو نتونسته پنهان بکنه و این افراد رو همچنان تحت نظر خودش نگه داشته تا بعدها به شکل دیگه این انتقام گیری رو تکمیل بکنه. از طرف دیگه ادعا شده که از ترس افشای اطلاعات مربوط به صادرات نفت ایران این کار انجام میشه، در حالی که اطلاعات صادرات نفت ایران دیگه به طور کامل برای طرفهای تحریم کننده مشخص هستش و تمام کشتی ها نفتکش ها با وجود تمام تمهیداتی که در نظر میگیرن زیر نظر هستن. خب 2 نفتکشی که اخیراً در آمریکا نفتشون رو تخلیه کردن اصلا در دوران دولت روحانی بارگیری نشده بودن که در دوران دولت جدید بود و رفتش اونجا توقیف شد و بردنشون آمریکا. پس این نشون میده که اطلاعات از پیش منتشر شده هستش و این چیز جدیدی نیستش که بخوان نگرانش باشن و این بهانه‌ایه برای اینکه این افراد رو ممنوع الخروج بکنن. ضمن اینکه خب در دوره فعلی انتشار اطلاعات و جاسوسی نیازمند نیست که شخص فیزیکی بره به جای خارج از کشور و اطلاعات رو بخواد منتقل بکنه، این اطلاعات میتونه به روش‌های بسیار زیادی که امروز هممون میدونیم منتقل بشه. در مجموع بیشتر اهدافی غیر از اون چه که عنوان شده دنبال میشه در این کار.
عمده اتهامات طرح شده علیه مدیران نفت و گاز ایران شامل مواردی چون داشتن حجم وسیع اطلاعات سری فروش نفت، احتمال افشای اطلاعات، اخذ رشوه، اشراف کامل به اقدامات ضد تحریمی در خصوص فروش نفت، در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به کشتی‌های پوششی خریداری شده و لو دادن مذاکرات ایران در حوزه گاز بوده است. در گزارش سازمان اطلاعات سپاه همچنین به نام جعفر ربیعی مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 5 مدیر دیگر این شرکت اشاره شده و این افراد متهم به اخذ پورسانت و رشوه شدند. این هلدینگ که 2مین هلدینگ بزرگ پتروشیمی در خاورمیانه محسوب می شود، بر اساس برخی گزارش ها بیش از 23 میلیارد دلار پروژه برای اجرا در اختیار دارد. هلدینگ خلیج فارس در سالهای اخیر درگیر پرونده دهنده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز بود که قوه قضاییه برای 14 نفر از متهمان این پرونده در مجموع 180 سال زندان و جزای نقدی جداگانه صادر کرد. در بخش دیگری از این فهرست اسامی 6 نفر از مدیران وزارت نیروی ایران آمده است که عمدتاً متهم به تشکیل باند کارچاق‌کنی و دریافت رشوه و پورسانت شده اند و گفته شده که عملکرد آنها موجب بروز اقدامات ضد امنیتی شده. منظور از اقدامات ضد امنیتی اعتراضهای مردم در نقاط مختلف ایران به ویژه خوزستان و اصفهان به سیاست‌های حوزه آب دولت جمهوری اسلامی است که به سرکوب گسترده نیروهای نظامی و امنیتی و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از معترضان منجر شد.
16:29 ایران، 5 ساعت و 5 روز و 2 ساعت و 33 دقیقه تا نوروز و سال نوی خورشیدی در این شب چهارشنبه سوری. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.